الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما همون گونه که دوستان اونهایی که شرکت میکردن در جلسات ما قبل از تعطیل آشنا هستن با سبک کار ما در تفسیر، بحث درباره مفاهیم بنیادی نیست که اینها شبکه مفاهیم به هم پیوسته قرآنی رو تشکیل میدند. یک مفهوم از شکم مفهوم دیگر برون میاد، به یه شکلی با او در ارتباطه. من لذا گفتیم ما مفاهیم بنیادین قرآنی مفاهیمی هستند که بنیاد ساختار مفاهیم قرآنی رو تشکیل میدن. به ترتیبی که ما پیش گرفته بودیم عرض کردیم که مفاهیم قرآنی، همین مفاهیم بنیادین قرآنی هم به نظر ما به دو مفهوم اساسی بازگشت هست. این دو مفهوم هم مربوط به ذات باری تعالی است و در حقیقت جلوه های اعم ذات باری تعالی هستن این دو مفهوم. یکی مفهوم رحمانیت بود و مشتقات اون و دیگری مفهوم ربوبیت. گفتیم که رحمانیت جلوه عام مفاهیمی است که صفات الهی رو بازگو می کنند. اعم صفات الهی است که همه صفات دیگر الهی در این مفهوم رحمانیت جای می گیره. اعم از صفات فعل و صفات ذات. اونخ وصف ربوبیت اعم الاوصاف فعلی خدای متعال، یعنی اوصاف فعلی خدای متعال همه تو وصف ربوبیت جای می گیره. نظر این دو وصف از این ناحیه امتیاز دارن. وصف رحمانیت وصفی است که همه اوصاف ذات باری تعالی، اما از اوصاف فعلی و اوصاف ذاتی همه در این وصف جای میگیرد. وصف شامل همه است، لذا جلوه اعم ذات باری تعالی است. گفتیم شاید به همین نکته است که اون آیه کریمه میفرماند ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الا الاسماء الحسنى، چون همه اسماء حسنى الهی تو این دو کلمه جای میگن. گویا این دو کلمه، کلمه الله و کلمه الرحمن، همه اسماء حسنى الهی رو در بر دارند. حالا این بحث ها رو ما کرد و لذا گفتیم ما ابتدا از وصف رحمانیت شروع میکنیم تا بعد به اوصاف فعل بپردازیم از وصف ربوبیت. اون روشن خواهد شد که طبق روشی که ما بحث میکنیم که مفاهیم قرآنی به شکلی به این دو مفهوم بازگشت. از مفهوم رحمت، از مفهوم رحمانیت شد. ما گفتیم مفهوم رحمانیت مفهومی دیگر رو در کنار خود دارد که مفهوم رحیمیته و از مشتقات مفهوم رحمانیت یا از توابع مشتقات که میگیم منظور اشتقاق ادبی نیست. اینجا اشتقاق مفهومی مرادیم، نه اشتقاق لفظی. همستی که وقتی میگیم ضربه مثلا مشتق از ضرب است، اونجا اشتقاق لفظیه. اینجا که میگیم اشتقاق منظورم اشتقاق مفهومی است. یعنی از دل مفهوم رحمانیت یه مفهومی به نام رحیمیت بیرون میاد. نخ فرق بین رحمانیت و رحیمیت رو ما قبلا بیان کردیم، دیگه تکرار نمیده. ولی خب از این دو مفهوم به هر حال حول محور رحمت دور میزنن و در حقیقت اون مفهومی که توی این دو اسم جای گرفته مفهوم رحمت. و لذا بحث درباره مفهوم رحمت رو ما به تفصیل انجام دادیم. گفتیم ما 5 نوع رحمت داریم اونچنان که از آیات قرآن استفاده میشه. این در قرآن کریم 5 نوع رحمت اشاره شده. این انواع 5 رحمت رو بازگو کردیم، امتیازاتشون رو، اوصاف و نرس مترتبی بر اینا، آثار اینها رو بحث کردیم. خلاصه این اقسام 5 رحمت رحمت ابتدایی، رحمت غایی، رحمت مکتوبه و رحمت اجابت و رحمت جزا بود. اینها رو تفصیلا توضیح دادیم، توی جزوه هم هست، دوستان میتونن به جزوه مراجعه. بعد به مفهوم فضل رسیدیم، گفتیم مفهوم فضل بازم از مفاهیم بنیادین قرآن کریمه و این مفهوم فضل از توابع و از اقمار مفهوم رحمت. مفهومی از این مفاهیم بنیادین یه مجموعه مفاهیم اقماری دارد، دوره یعنی از توابع این مفهوم به حساب میاد، این منظومه است که این منظومه یه مرکز داره و کلی سیاره دوباره این منظومه میچرخد و از این منظومه و از این مجموعه یک منظومه واحد شکل. که حالا منظومه مفاهیم رحمت مثل فضل، اجر، وفود، محبت، سلام، همین رو بحث میکنیم، مجموعه رو انشاءالله بیان خواهیم. اینا همه یه مجموعه ای از مفاهیم هست که اینا همه به شکلی با مفهوم رحمت در ارتباط هست و اگر ما مفهوم رحمت رو درست نتوانیم اونچنان که در قرآن کریم تبیین شده بتوانیم، اگر نتوانیم درست ادراک کنیم، نمیشه خیلی این مفاهیم اقماری رو هم درست دریافت. خب مفهوم فضل، رحمت من الله و فضل، این فضلی که در قرآن کریم بهش اشاره شده، گفتیم این فضل به تبع اقسام رحمت ما اقسام فضل داریم، یعنی فضل رحمت ابتدایی. اگر رحمتی داریم، رحمت ابتدایی فضل رحمت ابتدایی هست. اگر رحمت مکتوبه داریم، یه فضل رحمت مکتوبه داریم. اگر رحمت اجابت داریم، یه فضل رحمت اجابت. اگر رحمت جزا داریم، یه فضل رحمت جزا داریم. لکل رحمت از این اقسام رحمت فضل رحمت. قل بفضل الله و رحمته فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. این بفضل الله و رحمته، ببین چند جای قرآن شما ببینید که این فضل و رحمت با هم دیگه در هم تنیده شده. حالا ما میخوایم این مفهوم فضل رو باز کنیم. ابتدا تو بحثمون در مفهوم فضل، ولی خب ابتدا لازم است معنای لغوی فضل رو ببینیم چیست، مفهوم لغوی فضل. فکر کنم این رو قبل از تعطیل بحث کردیم، تا چون برحال باید مقدمات بحث رو فراهم کنیم، ذهنها آشنا بشه، دوباره اینجا اشاره میکنیم. بیم مفهوم فضل اونچنان که از کلمات لغویین استفاده میشه بر دو پایه مبتنی است. فضل که گفته میشه، فضل هم معنای فزونی درش نهفته است، زیادتی. فضل یعنی فزونی بر چیزی. اگر چیزی وجود داشت، بعد بر این چیز چیزی افزوده شد، اون افزوده رو میگن فضل. پس مفهوم فزونی توی مفهوم فضل نهفته است و دیگری این فزونی، فزونی بلا عوض و بلا الزام، یعنی اگر کسی به چیزی اگر کسی به کسی دیگر بخششی کرد، این بخشش وقتی یه بخششی باشه که افزون بر بخشش معمولی یا افزون بر یک عطایی باشه و این فزونی فزونی بدون الزام باشه، یعنی شما ملزم نیستید این افزونی رو بدید، اما بدون اینکه الزامی در کار باشه شما میایید این فزونه رو میدید. مثلا کسی براتون کاری انجام میده، مزدی از شما میطلبد، این مزد رو باید بدید، الزام دارید که این مزد رو بدید. بر مبنای قراردادی که بین شما بود. حالا اگر افزون بر این مزد چیزی اضافه کردید شما دادید، این میشه فضل، چون هم فزونیه بر اون مزد اوست و هم این فزونی فزونیه بدون الزام، شما ملزم نیست که این فزون بپرد. تا گفتیم در لغت سلام و رحمت الله، گفتیم اهل لغت آیا الله هم راغب اصفهانی در بیان واژه فضل میگوید الفضل از زیادتو علی الاقتصار، یعنی اگر شما یه حدی وجود دارد میتوانید شما اقتصار بر این حد کنید و میتوانید از این حد فراتر بدید، اگر از این حد فراتر رفتید اون فراتری یا اون فزونی بیش از حد متعارف رو اون میگن فضل. حالا هر حد، این حد به هر اعتباری این حد اگر به وجود آمده باشه، یه وقتی این حد رو عرف تعیین، یه وقت این حد رو عقل تعیین، یه وقت این حد رو شرع تعیین، حالا اگر افزون شد بر این حد میشه چی؟ میشه زیادتون علی الاقتصار. بعد در آخر اینو میگه در تفسیر فضل، میگه و کل عطیتن لا تلزم من یعطی یقاد لها فضل، هر بخششی که الزامی نداشته باشد عطا کننده و بخشنده اون الزام نداشته باشد به انجام چنین بخششی، اینو میگن فضل. و لذا ما در با استفاده از مجموع کلام لغویین و خود راغب اصفهانی مفهوم لغوی فضل رو چنین میتونیم تفسیر کنیم که مفهوم اجمالی فضل از نظر لغوی با توجه به کاربری های قرآنی، وقتی میگیم فضل، نه فضل رو اگر اضافه کردیم به رحمت و گفتیم فضل رحمت، مفهوم اجمالی فضل رحمت چنین خواهد شد، اون فزونی رحمتی که از روی کرم و احسان الهی بدون الزام عقلی یا شرعی به مخلوقات خدا از سوی خدا عطا میشه. الزام عقلی که معلوم، این عقل حکمه که خدا باید چنین کاری بکنه. الزام شرعی چیه؟ الزام شرعی این است که گاهی خدا خودش ملزم میکنه به یک کاری، خدای متعال گاهی خودش ملزم میکنه. حکمت فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منكم یا منك ومن من تبعك منهم اجمعين، یه الزامی است که این الزام رو کی کرده؟ خود خدا بر خود چنین الزامی. لذا امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه در اون دعای کمیل اون اواخر فرمایت مضمون فرمای شهادت دعای کمیل لا تقدست اسماؤك قلت مبتدئا وتفضلت بالإنعام متكرما فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بعد قبلش که قبلش اشاره به این است که اگر نبود که خودت الزام کردی بر خودت که لأملأن جهنم منكم اجمعین، همه مجرمین رو میبخشیدی و دیگه باب جهنم بسته میشه. لکنک تقدست اسماؤک اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنة والناس اجمعین و ان تخلد فیها معان. اقسمت، این اقسمت همون الزام خداست که خدا به خودش قسم یاد. الحق والحق اقول لأملأن جهنم، این قسم خدا که به خود قسم یاد کرد چنین خواهم کرد، این الزامی است که خدا بر خود. ما حالا یه بحثی داریم در مسائل مربوطه به فلسفه فقه و همچنین مباحث مربوطه به حکومت که میگیم الزام لازم بودن وجوب این جز از خدا قابل نشأت گرفتن نیست، یعنی هیچ کس نمیتونه الزام کنه جز خدا. و لذاست که ما اگر بخوایم کاری رو بر خود الزام کنیم، خودمون رو ملزم به کاری کنیم، باید چیکار کنیم؟ باید با قسم به لفظ جلاله بر خودمون، و این هم چون خدا خودش اجازه داده. این که در باب یمین و حلف و نذر و اینها تو فقه ما هست که جز با قسم به لفظ جلاله نمیتوان یمین، یعنی یمین نافذ نیست یا نمیدونم امثال اینها، این نکتهش اینجاست، البته نکته فلسفه فقهیش، نمیخوایم یعنی فلسفه الفقهیش، نکتهش اینه که منشأ الزام هر جا من هر جا الزام منشأ عقلی نداره، اینجا باید خدا خودش اجازه چنین الزامی بده. حالا نخواستیم وارد این بحث بشیم، فقط خواستیم یه پرانتزی باز کنیم. به هر حال اونجایی که نه الزام عقلی است نه الزام شرعی، خدا هم خودش با خودش الزام نکرده چنین کاری، معذالک بدون وجود چنین الزامی خدا میاد افزایش عطایا، افزایش هبات داره. این عطایایی که در شبهای جمعه و در نمیدونم اماکن مکرمه و مشرف، این همش را بعدها شاید بحث بکنیم که خدای متعال به هر بهانه‌ای که این بهانه بهانه حکیمانه باشه، حکمت داشته باشه، این بهانه خدای متعال کار بدون حکمت انجام نده، به هر بهانه حکیمانه ای سعی کرده باب نه تنها باب رحمت رو بازتر کنه، باب فضل برای رحمت باز کنه، یعنی باب فضلش رو برای بندگان بگشاید به هر بهانه. این که کسی خیال کند که شفاعت یعنی چی، این منتهای بی‌معرفتی است. خدا دنبال این است که به بهانه باب فضل رحمت رو باز کنه. بله گاهی حتی به لحاظ شفاعت مؤمنی خدای متعال باب فضل رحمت رو باز میکنه، دنبال بهانه است. گاهی این عرض ما کردیم که معروف بود که بعضی از بزرگان گفتند بهش را به بها میدهند نه به بهانه، که ما عرض کردیم که حالا این شاید این مطلب به معنای مطلب درستی است، اما حقیقت این است که نه، بهش را به بهانه میدهند. خدا دنبال این بهانه ایست که مردم رو بهش وارد کنه. ما اگه تلاش کنیم بهانه خدا رو بتونیم در خودمون نگه داریم، واقعا مطلب اینه. به هر حال حالا این فضل رحمت بله، حالا این اعمالی که ما میکنیم واقعا بهای بهشته؟ این عملی که ما اگر واقعا بیام نقادی کنیم اعمال خودمون رو، ما اگر تمام عمرمون رو هم اون فرمایش حضرت سجاد صلوات الله تعالی علیه تو اون ارتباط مناجات عجیب صحیفه سجادیه که در باب شکر میگه که اگر شبانه روز عبادت کنم، اگر نمیدونم یه عبارتهای عجیب و غریبی، اگر مثلا با مژگان چشمم زمین را بشکافم در اطاعتت، اگر اونقدر گریه کنم که چه شود چه نشود، اگر نمیتوانم ادای شکر یک نعمتی از نعمتهای پایین، این طوریه جز خربزیه. ما هرچه بکنیم تازه چی کردیم؟ هرچی کنیم که ارزشی در برابر اون حقی که خدا برگردن ما دارد، اگر تمام عمرمون رو عبادت کنیم استحقاق پاداش اصلا نداریم. ما عبادت کنیم خب باید میگردیم کارمون باید عبادت، اصلا این که ما بگیم ما عبادت میکنیم خدا را که عبادت کردیم پاداش ما بده، خود این از هر غلطیه. اگر ما این پاداش رو بخوایم بگیم پاداش الزامی است، یعنی ما به وسیله این که عمل میکنیم حق پیدا میکنیم بگردن خدا که به ما پاداش بده، ما رو بهش وارد کنه. لذاست که میگم این بحثش اینجا نیست، بعدها بحث میکنیم. واقعا بهانه است. حالا ادم بکنم علاقه دارم، بله خودش
باشه و اون چیزا باشه،
بله اون بهانه است. این بهانه رو دست ما بدیم، ما خود شما رو بهش وارد کنیم، این بهانه اصلا دست ما باشه، حالا یه عملی چیزی باشه. واقعا اینها بهانه است، اینها بهای بهش نیست. اگرچه خدای متعال از طریق فضلش با ما اینگونه صحبت کرد، یعنی ادبیاتی که قرآن کریم به کار گرفته و خدا با ما با اون ادبیات صحبت کرده، خیلی ادبیات عجیبه. یکی از مباحث خوب قرآنی که واقعا جای دارد بحث بشه حجاج هم تو همین مباحث تفسیری دیدن خدای متعال با اون جایگاهی که داره ببین با ما چگونه صحبت کرد، با چه ادبیاتی با بشر صحبت کرد. ادبیات عجیبی است، ادبیات قرآن، ادبیات تخاطب قرآن، ادبیات تخاطب خدای متعال با بندگانش ادبیات عجیبی. این چون این ادبیات ما رو برده بالا برده بالا برده بالا، خدا اونقدر ما رو برده بالا که خود ما رو طرف معامله خودش میخواد قرار بده. خیلی رفع مرتبه است برای این. وقتی میخواد چیزی رو از باب فضل رحمتش به ما بده میگه تجارت. تجارت این تعبیر تجارت میکند خدای متعال، این از باب چیست؟ از باب قدردانی است، از باب بالا بردن منزلت ماست. او به ما اعتبار میده، ما به ما اعتبار داده که ما گفته بیاد با هم معامله کنیم. خب ما کجا بود؟ خدای متعال میفهمد که بیا با هم معامله کنیم. یا میثاق، ان الله اشترا من المؤمنین، این اشترا من المؤمنین انفسه خیلی هر خدا میگه من خریداری. خب این جان ما، این مال ما چه ارزشی دارد که خدای متعال بیاد خریدار اون بشود؟ ان الله اشترى انفسهم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب دقت کنیم که چه ادبیاتی خدای متعال با عبادش با مؤمنین به کار برد. خیلی این بحث جداگانه ای دارد، اگر واقعا کسی بیاد تو این رشته بحث کنه اون بعد بحث ادبیات خطاب پروردگار با عبادش در قرآن کریم. قل لعبادی یقول التی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. و همین تو این ادبیات خطاب قرآنی رو، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا متعال خودش در باب مشتری، در مقام مشتری، مشتری قرار داد. من خریدار جان و مال شما هستم. آخه جان و مال ما که مال خودته، اگر جان و مالی داریم که خود شعر قشنگ حافظ، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت، رخت از آن توست، همه چی مال توست. خلاصه این ادبیات دخاطب قرآنی است که آمده این چیزها رو در شکل در قالب تجارت و خرید و فروش و معامله و میثاق، پس اون عرصبت که و میثاقه الذی واثقکم به، اینا در نتیجه این ادبیات مربیانی قرآنی و الهی است که آمده است. این واژگان رو خدا در گفتگوی با ما و در تعامل با ما بکار، با این مفاهیم با ما صحبت. ولی اگه ما بخوایم بیندیشیم فکر کنیم ببینیم آخر واقعا لولا خود این نحوه تخاطب یکی از نمونه های فضل الهی، اگر این فضل الهی به فضل رحمت الهی نبود، این قرآنه که خود قرآن ها یه جلوه از جلوه های رحمت و با فضل هست، رحمت همراه با فضل، لولا این رحمت و این فضل الهی و جلوه یری این رحمت و فضل الهی در خود قرآن کریم و در آیات و در همه چیز قرآن، من جمله در ادبیات خطاب الهی نسبت به بندگان در قرآن، اگه این نبود ما چه استحقاقی داشتیم که خدای متعال بیاد به ما بگه که من خریدارم، من با شما پیمان میبندم، تجارتی دارید و همساله. بعد خب بحثمون در اینجا بود که یکی از این مفاهیم مفهوم فضل که از توابع مفهوم رحمته، و این فضل مفهوم اجمالیش اینه که رحمت، فزونی رحمتی که از روی کرم و احسان بدون الزام عقلی و شرعی از سوی خدا به مخلوقات عطا میشه. خب حالا بریم سراغ مفهوم فضل. ابتدای اشاره میکنیم تا روشن بشه که این مفهوم فضل چه جایگاهی تو قرآن کریم داره. داریم به آیاتی که در برگیرنده این مفهوم تا زمینه فراهم بشه که بعد که میخواییم وارد تفسیر مفهوم فضل و اقسام فضل، خیلی اقسام گوناگونی داره. همین بحث فضل تنها ما اینجا که بحث میکنیم فقط سرنخ میدیم، حتی مفهوم فضل با همین تفریعات و تشعیباتی که الان خواهیم کرد اینا همش سرنخ دادن. ما الان در حقیقت تو همه بحثمون که میکنیم در این فقط چارچوب با استخوان بندی بحث ها رو ارائه میده. ولی اگه باید بحث جدی بکنه خودم این بحث مفهوم فقط یک کتاب میشه. هر مبنای اون در قرآن کریم آمده و روایات مفسره. حالا ما به عنوان نمونه به چند آیه قرآنی که مفهوم فضل در اونها آمده اشاره میکنیم، بعد اون روشن خواهیم کرد که چه تقسیماتی چه اقسامی این مفهوم تو قرآن کریم. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما به بشر فضل رحمت دادیم، تفضیل، ما اونها رو تفضیل بخشیدیم. این تفضیل، تفضیل انسان بر کثیر ممن خلقنا با چه چیز حاصل شده؟ با همین فضل رحمت الهی این تفضیل حاصل شده. ما باید ببینیم این فضل خاصی که خدا به بشر عطا کرده است که بر مبنای این فضل بشر شده است مفضل بر کثیر ممن خلقنا، چگونه فضل رحمت؟ این یک آیه که در سوره اسراء آیه 7 تکریم ممکن است تفضیل همراهش نباشه، یعنی تکریم کنه، خیلی احترام کنه، عرضات خدمت شما، اما توش تفضیل نباشه.
تکریم در باره امور مادی
میتونه به اشکال مختلف جلوه‌گر بشه، معنوی، مادی، دنیوی، اخروی، موقت، غیر موقت، دائم، غیر دائم. منتها خدای متعال تو این آیه این نوع تفضیل رو به عنوان مصداقی از تکریم بیان کرد. کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی، که این تفضیل اینجا یکی از مصادیق تکریم. تکریم میتونه به تفضیل باشه، به چیزای دیگه میتونه باشه، اما تکریم تفضیلی که از بهترین و برترین انواع تکریمه، یعنی تکریمی که دیگه بالاتر از این تکریم معقول نیست. ولذا خود بهشت بردن هم اینو تکریم است که میفرماید بله و کان بالمؤمنین الرحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. این اجر کریم که به بشر داده می شود، اجر کریم از اون مصادیق تکریمی است که خدای متعال بشر را تکریم کرده، و این تکریم تا اونجایی میرسد که مرحله اجر کریم میرسه. اون اجر کریم اون دیگه بالاترین مراحل این تکریم است. حالا ان شاء الله اشاره می کنم. انظر کیف فضلنا، آیه دیگر، انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرته، بازم در سوره اسراء، وللآخرته اکبر درجات و اکبر تفضیلا. این تفضیل ما تنها در دنیا نیست، در دنیا تفضیل داریم و در آخرت اکبر و تفضیل. این بحث تفضیل رو که میکنیم، بحث فضل رو که میکنیم، یک نتیجه اخلاقی ازش میخوایم بگیریم. ما میتونیم بگیریم که بابا این دنیا، این زندگی، این عمر میدان مسابقه است. آدم باید بره دنبال این فضل الهی کسبش کنه. اینقدر خدا میدان این فضل رو باز کرده طوری نسته که گدا کاهل بود تقصیر صاحب خارجی تنی کاهلی نکنیم. اینقدر خدا ابواب فضلش رو برون باز کرده، نزاست که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه رو قرآن کریم یکی از اوصافی که قرآن برای امیر المؤمنین ذکر می کند همین است که این سابق در به دست آوردن فضل الهی است. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فقالوا حسبنا الله. چون آیه در مورد امیر المؤمنین نازل شده سلام الله تعالی، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. این فضلی است که خدا اشاره می‌کند که انقلبوا بنعمة من الله وفضل، انقلبو امیر المؤمن که انقلب به نعمت من الله و فضل، این چیز عادی نیست. جایگاه امیر المؤمنین رو در عالم آفرینش معین میکنند. همین فضل رو هم خدای متعال قبل از امیر المؤمنین برای رسول اکرم ثابت کرد. ام یحسدون الناس، برای همه اهل بیت، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، لقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه، قد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتینا هم ملکن عظیم، در سوره نساء آیه 54. ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون، آیه 243 سوره بقره. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولو روشن میکنیم که این فضل اشاره به همون دفع الله الناس است، این از مصادیق فضله. و این ولكن الله ذو فضل ارتباط دارد به مقدمه آیه، با صدر آیه، تو نیست که همینطوری ولكن الله ذو فضل آمده باشه اینجا. بقره آیه 251. یا ایها الناس قد جاءكم و قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنين قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. یونس آیه 57 و 58. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله كفى بالله عليما. جمعه والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة و این کانو من قبل فی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحق بهم و هو العزیز الحکیم ذالک فضل الله یعطیه. چین فضل الله که یعطیه من یشا، مناسبتش با اون دعای قبل چیست؟ این همه معلوم میشه تو این بحث قبل. با این روش که بحث میکنیم خیلی آیه های قرآنی برامون روشن‌تر میشه، با این روش که مفهوم فضل و ارتباطش با آیات دیگر. حالا به هر حال این اشاره به بخشی از آیات، ما اینجا خیلی از آیات فضل رو آورده ایم، منتها من به بعضیش اشاره کردم. انشاءالله این جزء بکشو آیه جوادی که همت کرد این مقدار رو هم آماده کردید، خدا خیرتونه، این رو هم بدید به دوستان که اگر قبل از بحث ببینن جزوه رو مطالعه کنن ذهنشون آماده تر بشه، بهتر میتونن با بحث رابطه برقرار کنن. انشاءالله بحث رو هفته آینده پی خواهیم. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل